یه دونه خالی.
یه دونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 20/12/92. بسم الله الرحمن الرحيم وبهن السعين إنه خير ناصر الظهور الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردم که ما در واقع یک پدیده‌ای در استعمالات احساس میکنیم به نام تلمیز. این پدیده سنخش با سنخه مجاز فرق داره. مجاز لفظ رو در معنای دیگه به کار برده میشه، ولو اینکه گاهی اوقات مجاز منشأ میشه که لفظ ما یک حرف جر رو بگیره که یه طور طبیعی نمیگرفته، این باعث نمیشه که مجاز تضمین باشه. مثلا ببینید اسد علیه فی الحروب نعامتون، این مثال معروف مجاز. اینجا اسد به معنای جرأت و سهولت و یعنی متجران علیه، و این اسد در معنای اسد به کار برده نشده، بلکه در یک معنای متجرع به کار برده شده که اون متجرع با علا متعدی میشه. این تضمین نیست. تضمین این هست که هم در معنای حقیقی به کار برده میشه، هم در معنای مجازی. تضمین کنایه نیست، به دلیل اینکه در واقع کنایه عرض کردم بعد از مرحله استعمال لفظ در معنا معنای دوم اراده میشه، یعنی اون معنایی که ما از کنایه میتوانیم تصویر کنیم. قبلا اشاره کردم که ما اون معنایی که برای کنایه هست، دو تا تفسیر برای کنایه هست، یه تفسیرش رو خیلی نمیفهمیم که این چیه، چرا این رو کنایه تعبیر کردن. کنایه این هست که ما لفظ رو در معنی خودش به کار میبریم و مراد حقیقی ما همین هست، مراد تفهیمی ما همین هست، ولی به دلیل ملازمه ای که بین اون معنا و معنای دیگر هست، از در طول اراده معنا معنای دیگه هم از لفظ فهمیده میشه. ولی دیگه در کنایه از لفظ معنای خودش رو اراده میکنیم، ولی در طول اراده این معنا معنای دیگه هم تفهیم میشه. فرق کنایه و تضمین اینه، در کنایه معنای دوم بعد از تمام شدن جمله است، هنوز ساختار جمله تموم نشده معنای دوم اراده نمیشه، ولی در تضمین هنوز ساختار جمله تموم نشده، هنوز متعلقات فعل تکمیل نشده معنای دیگه اراده میشه. تضمین استعمال لفظ در اکثر سنخ استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست، به دلیل اینکه یعنی اون معنایی که ما از تضمین میفهمیم، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا به منزله دو استعمال هست، ولی تضمین به منزله استعمال واحد هست. تضمین از سنخ اضمار و تقدیر لفظی هم نیست، چون در تقدیر لفظی دال بر معنای محذوف لفظ محذوفه، دال بر معنا لفظ هست، ولی تضمین لفظی در مقدر گرفته نمیشه، چیزی که ما از تضمین فهمیده میشه. البته بعضی از نحوی ها مثال هایی رو که به عنوان تضمین ذکر شده اون مثال ها رو مثلا با تقدیر لفظی معنا کردن، اون معناش اینه که انکار تضمینه. معنای این حرف اینه که ما تضمین رو انکار بکنیم، بگیم پدیده‌ای به نام تضمین نداریم، یک قسم خاصی به نام تضمین، یک قسم خاصی از تقدیر لفظی رو اسمش مثلا بذاریم تضمین. یا مثلا یک اصطلاحی دارن به نام تضمین بیانی، یعنی یه تضمین نحوی داریم یه تضمین بیانی داریم. میگن تضمین بیانی آن چیزی هست که تقدیر گرفتن حالی که جار و مجرور مذکور به اون حال تعلق بگیره. مثلا لتکبر الله علی ما هداکم، میگن یک حامدین اینجا در تقدیر گرفته میشه، لتکبر الله حامدین علی ما هداکم. اگر مرادشون از این تقدیر تقدیر لفظی است، یعنی دال بر معنای هم یک لفظ مقدر است، این در واقع تضمین نیست. یعنی این پدیده بحث سر اسم‌گذاری نیست، بازم تاکید میکنم، حالا شما اگر میخواید اسم بذارید مانعی نداره، بحث سر این هست که ما در واقع یک پدیده جدید اینجا در اینجور موارد رخ نداده. یه مثالی از مثالهای تقدیر لفظی هست، در حالی که ما بلوجدان در موارد تضمین، مواردی که تضمین احساس میکنیم، تقدیر لفظ نمیبینیم. ما میخواییم بگیم یک پدیدهی در لغت هست که از سنف تقدیر لفظ نیست. خب حالا این چیه؟ به نظر میرسه حالا چند جور مثالهاش با هم دیگه مقدار فرق داره، یکی یکی مثالاش رو عرض بکنم. ساده ترین نوع تضمین جایی هست که یک لفظی بدون در نظر گرفتن حرف جر خاص ملازمه با یک معنای دیگه داشته باشه. فرض کنید که همین مثال اسدون علیه، اسد با جرأت ملازمه داره دیگه. اگر ما هم معنای اسد رو اراده کنیم هم معنای جرأت رو در استعمال واحد، میخواییم بگیم این شخص، این حیوان هذا الحیوان اسد علی سایر الحیوانات، هذا الحیوان اسد علی سایر الحیوانات، که اسد هم معنای اسدیت خودش رو داره هم معنای جرأت و شجاعت و جرأتی که داره. اینجا تضمین هست به اعتبار این که در عالم ذهن از اسد معنای جرأت به ذهن خطور میکنه، برای افهام معنای جرأت اکتفا میکنیم به لفظ اسد، چون لفظ اسد معنای اسد رو به ذهن اختار میده و معنای اسد که همون حیوان خاص باشه معنای جرأت رو به ذهن مخاطب میاره و اون جرأتی که آورده میشه اون به اون حرف جر متعدی میشه. یعنی در واقع ما نیازی نمیبینیم یه لفظی، حتی لفظ در تقدیرم نیست، اینجور نیست که ملازمه بین لفظین باشه که من یک لفظ رو میارم تا لفظ دیگر در ذهن مخاطب جایگیر بشه. لفظ دیگر اصلا نیست، لفظ رو به ذهن مخاطب الغا میکنم تا معناش الغا بشه، تا در اثر الغای معنا معنای دیگه هم به ذهنش خطور کنه که اون معنای دیگه حرف جر رو میگیره، که اون معنای دیگه با حرف جر چی؟
سلطان
اینوش مهم نیست. حالا هر جور نه بستگی داره که سلطان که خب معنی خودشه، حاضر یعنی شما میخوایید حاضر اسدون علی سایر الحیوانات، اون معنای مزمن رو میخواید سلطان بگیرید اشکال نداره، معنای مزمن رو شما کدوم جمله رو حالا سلطانون علی سایر الحیوانات؟
نه حاضر اسدان رو به معنی حاضر یعنی
سلطانون اشکال نداره، سلطانون رو تضمین بگیرید، جریان رو تضمین بگیرید، اونش که خیلی مهم نیست.
تو اون علا نقشش چی اینجا؟ فقط یعنی نشان
علا دال بر اون فعل محذوفه، یعنی فعلی که تضمین شده محذوف که میگم، یعنی فعلی که ذکر نشده غیر مذکور، اون فعل غیر مذکوری که حتی ته مقدر هم نیست، اون این علا به او تعلق گرفته، یعنی از جهت این که میگیم تعلق گرفته ارتباط معنویه، یعنی از جهت معنا مربوط به اونه.
خب چرا مجاز نمیگیم؟
به دلیل اینکه ما معنی اسدی معنی حقیقیش رو اراده کردیم، میخواییم بگیم همون اسد رو اراده کردیم. یه وقت شما ارز کردم اسدان علیه در مورد یه زید به کار میبرید که اصلا شیرم نیست، خب نه اسدیگه شو اراده نکردیم، ولی اگر اون معنی حقیقی رو اراده میکنید میگیم هازل حیوان اسدان علی سایر الحیوانات، یعنی اسد معنی حقیقیش هم اراده میکنیم، علاوه بر معنی حقیقی معنی دیگر هم اراده میکنیم. نه نکته ای که من میخوام بگم توجه بفرمایید، ببینید اینجا خود اسد رو بدون متعلق وقتی تصور میکنیم، تصور اسد با شجاعت همراهه، با سلطنت و سلطنت بر دیگران و جرأت بر سایر حیوانات همراه هست. ملازمه بین ذات این جمله هست بدون در نظر گرفتن متعلق و فعل دیگر، ولی در بعضی چیزهای همچین ملازمه ای نیست بین ذات شی، باید اون متعلق رو هم در نظر گرفت تا ملازمه وجود داشته باشه.
ملازمه که بدون کنایات هم نمیشه، لازمه
هم اراده می کنه. عرض کردم مجرد لازمه اراده کردن با کنایه نیست، کنایه بعد از تکمیل جمله است. عرض کنم خدمت شما این یک قسم به اصطلاح که ما لفظ ملزوم رو به کار میبریم، هم معنای ملزوم رو اراده میکنیم، در طول معنای ملزوم معنای لازم اراده می شود و از اون معنای لازم متعلق می گیرد. یه موقعی هست نه، این ملازمه‌ای که وجود داره با توجه به اون حرف جره که این ملازمه تحقق پیدا می کنه. مثلا ببین سمعه، سمعه یعنی چی؟ یعنی شنیدن. آیا مجرد شنیدن ملازمه داره با استجابت کردن؟ نه، شنیدن سخن کسی که تو رو حمد میکنه و به اصطلاح تو درخواستی داره، فرض کن سمع الله و لمن حمد، حمد به اعتبار کلمه سمع الله لمن سمع الله لمن استغاثک، اینو در نظر بگیر که روشن‌تر بشه، سمع الله و لمن استغاثه، استغاثه سماع کلام مستقیم یک نوع ملازمه داره با استجابت، نه مطلق سماع، سماع رفتی به استجابت نه، سماع آدم از صدای پرنده رو میشنوه، صدای حرکت ماشین رو هم میشنوه، صدای بوق قطار هم میشنوه، صدای صوت رعد رو هم میشنوه، اینا که با استجابت، سماع یک درخواست کننده ای. این سما ملازمه ای که هست بین فعل با توجه به اون متعلق و فعل دیگر هست، این یه مدل تضمین دقیق تری هست. تو این مدل تضمین در واقع متکلم وقتی کلمه سما رو میخواد به کار ببره، یک عملیاتی در ذهن متکلم قبل از تکلم شکل میگیره و بعد این تکلم وسیله هست برای اینکه اون چیزی که در ذهنش شکل گرفته به ذهن سامع و مخاطب منتقل کنم. در ذهن متکلم معنای سماع میاد، معنای متعلقش هم میاد. در طول آمدن معنای سماع و معنای متعلقش یه معنای دیگه هم شکل میگیره که اون معنای استجابت هست. یه موقعی شما میگید که ولی اون معنای استجابت رو در مرحله لفظی به لفظ نمیاره، یعنی سه تا به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، سه تا معنا. حالا یه مثال دیگه اول بزنم بعد برگردم به این مثال. مثلا قام الی الصلاة، قام یعنی چی؟ یعنی ایستاد. بین ایستادن و اراده نماز و حرکت کردن به طرف نماز هیچ گونه ملازمه ای نیست، ولی وقتی ما قامه رو تصور میکنیم و اینکه این قامه میخواد مقدمه باشه برای صلات، این خود قیام باید بگیم قیام به اعتبار اینکه علت هست برای به اصطلاح حرکت به طرف نماز، قامه متحرکن الی الصلات، قامه ذاهبن الی الصلات. مثلا خب اینجا سه تا چیز در عالم ذهن تصور میشه. یکی قیام، یعنی معنای فعل اصلی، معنای فعل تضمین شده متعلق، که متعلق مربوط به اون معنای فعل اصلی نیست، ولی این فعل اصلی وقتی با او تصورش میکنیم این معنای دیگر رو به ذهن خطور میده. یعنی همجوری که ما قامه رو تصور میکنیم چیزی رو، ولی قامه رو وقتی ما تصور میکنیم، نمازی رو که به عنوان یک قایتی هست تصور میکنیم، بین این دوتا ارتباط میخواد ذهن انسان برقرار کنه، یک ذهابی رو این وسط تصور میکنه. خب بحث این هست که چرا این ذهاب رو لفظش رو نیورده با وجودی که در عالم ذهن متکلم سه تا مفهوم بوده و برای القای به مخاطب این سه تا مفهوم رو علی‌القاعده باید سه تا مفهوم رو با لفظ ذکر کنه تا به ذهن مخاطب منتقل بشه دیگه. بگه قام ذاهبا الی الصلاة، قام رو آورده، الی الصلاة رو هم آورده، این ذاهبا رو نیورده. من تصور میکنم که یه جور تصویرش این هست که ما بگیم که متکلم عمدن این ذهاب رو نیورده. چرا عمدن نیورده؟ برای این که ذهن کلام رو مختصر کرده باشه، ایجاز سخن گفته باشه، و برای این که اون متکلم رو هم ذهنش رو فعال کنه، خودش هم از ارتباط قیام و الی الصلاة یک معنای دیگر رو هم کشف کنه، یعنی کشف کلام رو به مخاطب واگذار کنه، که بعضی تقدیرها اینجوریه، بعضی موارد تقدیر اصلا قصدیه، متکلم قصد میکند این معنا رو، و ایجاز از باب اینه که مخصوصا ذکر نمیکنه تا خود اون مخاطب. خیلی وقتا منبریایی که ادامه کلامشون نمیگن به خاطر اینه که میخواد خود متکلم به اون نتیجه برسه. تو فیلم ها بعضی جا تعلیق هست به اصطلاح، کارگردان مخصوصا ادامه داستان رو نمیاره به خاطر اینکه لیل هوا کلو به اصطلاح سامن الا کل مسمع، این تعبیری که توی چیزها کتابهای ادبی ما یاد مطرح میکنم، میگم هم به جهت اینکه هر کس تصویر خودش ادامه داستان رو بسازه، هم اگر هم ادامه داستان کاملا مشخص باشه به هر حال خودش اون رو ادامه بده. یک جور این هست که حذف قسمت محذوف و نیاوردن لفظ دال بر محذوف با قصد متکلم صورت گرفته باشه، این امکان داره. ولی من تصور میکنم خیلی وقتا اینا قصدی نیست، قهریه.
تو روشن بوده.
نه ناخودآگاه، یعنی به این معنا. ببینید جایی که ارتباط بین لفظ اول، یعنی لفظ مذکور و لفظ تضمین شده اینقدر سریع هست، به طوری که این به صورت اتوماتیکوار از اون معنا به معنای دیگه رفته، از معنای دیگه به اون معنای حرف جر رسیده، اینجا چون خودش سریع از لفظ اول به اون متعلقه که در واقع متعلق اون نیست رفته، کنه تو عالم ذهنش یک خطای ذهنی ایجاد شده، کنه متعلق متعلق این قامه دیده، تو درون ذهنش ولو معنای تضمین شده وجود داشته، نسبت به معنای تضمین شده التفات تفصیلی حاصل نشده به دلیل سرعت تصور. یعنی یه لحظه کنه تصور شده و این تصور کنه وسیله‌ای بوده برای اینکه این قامه به اون برسه. سرعت رسیدن از معنای لفظ اصلی به معنای متعلق سبب شده که اون معنای لفظ تضمین شده در ذهن اینقدر روش تاکید نشده که نیازی ببین نیاز قهریا. میخوام بگم قهرن لفظ تضمین شده ذکر نشده است، نه قصدن. این تصور میکنم یک تحلیل دور از واقعی نباشه که تضمین، حالا ممکنه تضمین قصدی هم باشه، اون بحثی رو که جلسه قبل مطرح کردم که آیا تضمین قصدی است یا قهری، هر دو جورش تصویر داره. یعنی ما هم میتوانیم تضمین رو به صورت قصدی تصویر کنیم که متکلم تعمدن اون لفظ تضمین شده رو نیاورده است به غرض ایجاز، به غرض این که مخاطب هم در مرحله فهم کلام حضور فعال داشته باشه و فقط نقش انفعالی نداشته باشه. این امکان داره، ولی این امکان هم وجود داره و شاید هم بعید نباشه که در لااقل بعضی از موارد تضمین قهری باشه و علت قهری بودن هم سرعت حرکت از لفظ مذکور به لفظ از لفظ مذکور به معنای مذکور و از معنای مذکور به معنای تضمین شده. یعنی این ما در واقع حرکتی که ذهن انسان داره اینه، معذرت میخوام من یه گفتم لفظ مذکور یه اشتباه، چون لفظ رو در مرحله ذهنی اول تصور نمیکنه، ما معنایی رو ابتدا تصور میکنیم، از این معنا، معنایی که لفظش رو ذکر کردیم، معنای دیگری رو هم تصور میکنیم که معنای دوم حرف جر گرفته. اون معنای دوم چون انقدر سریع در ذهن انسان شکل گرفته که انسان حضورش رو کنن احساس نمی کنه، چون حضورش رو احساس نمی کنه لفظ برش نمیاره ناخودآگاه.
این توی دومیت اولیه
کدوم؟
این توی دومیت اولیه توی دومیت اولیه
توی دومیت اولیه توی دومیت دوم تضمین
جفتشه؟ یعنی چی؟ کدوم؟ اولا تضمین گامی اوقات ملازمه با اون لفظ دارد، مثل
اصد
که مثال
دارید
اون اولیه.
نه اون
اصد
دون هیچی
گامی اوقات که از چیز
میفهمیم،
از تناسب تو این جمله
میفهمیم،
این
مکنه
حرف باشه.
نه اونشم
اخه این کلامشون تو اولی نمیاد
ظاهرن،
تو اون قسم اولی
نمیاد ظاهرن،
این انتقال اینجوری مثلا
نه اونم میشه، نه اونم میشه، نه اونش مهم نیست، اونش مهم نیست، ممکنه علتش این باشه که من به محضی که لفظ اسد رو شنیدم به اصطلاح چون اون معنا به ذهن من خطور کرده است.
خب اینجا دیگه نیست که حواسش نیست که دیگه نیاره، نه دیگه مستقلی میبینید از این که بیاره.
آیا حتماً یک نوع التفات تفصیلی داره یا قهرن هست؟
قهرن
نه. ببینید من اینجور میخوام بگم که ممکنه شما از اسد، یعنی از معنای اسد رو که تصور کردید، از معنای اسد اون معنای شجاعت رو ولو در تصور ذهنی شما باشه، ولی
اصولش میشه هر دو هم باشه، یعنی که این که قهرن اینجوری میشه سببش اونم اکتفا کرده باشه به صورت قصدی این کار انجام.
نه اونش که معناش اینه خلاف قهری، قهری معناش اینه،
نه
اینه که
اگر نمی آورد.
نه ببینید معنی قهری اینه که من متکلم در عدم ذکر لفظی که تضمین شده است قصد ندارم. معنی قهری اینه.
نه قصدی رو از
قصدی، یعنی با قصدی قهری که نمیشه با هم جمع بشه که.
همین یعنی که اگر
قهری یعنی که من قصد ندارم، از قهر تضاد با هم.
نه اینو میخوام بگم، اونجایی که قصد میکنه که مثلا فرض کنید که نیاره،
خب
اگر خود به خودم نمی آورد این همین اتفاق می افتاد.
یعنی اتفاق می افتاد که به هر حال من قصد کردم.
نه همین میخوام عرض کنم، یعنی که در هر دو صورت چه به صورت قهری باشه چه به صورت قصدی باشه این تعقب پیدا میکرد.
یعنی تعقب پیدا میکرد
یعنی که خود به خود ذهن متکلم می
نه 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 بحث این هست که ما میخواییم بگیم که جایی که قصدیه یعنی متکلم اون معنای مذکور رو، معنای تضمین شده رو در عالم ذهن بهش تأکید کرده، یعنی در عالم ذهن التفات مؤکد بهش داره، با وجودی که التفات داره انقصده نمیاردش، لفظ برایش ذکر نمی کنه. آیا اینجوریه؟ یعنی بحث من این هست که آیا متکلم انقصده لفظ محذوف را برای معنای تضمین شده لفظ ذکر نمی کند یا قهرن تحقق پیدا می کند؟ من تصویر میگه هر دو جورش امکان داره، هر دو جورش تصویر داره و اینجور نیست که گاهی اوقات به اصطلاح متکلم تعمد داره، خودش هم توجه داره به اون معنا، ان تعمده نمیاره اون رو، ان تعمده. ولی شاید خیلی وقتا اینجور نیست که یک نوع تعمد به اون معنای وجود داشته باشه.
متکلم اراده میکنه هر چی که میخواد بیاره. تو هم یعنی میخوام
چیزی که نیاره چی؟ چیزی که نیاره. بحث در این هست که نیاره. ببینید توجه بکن. آیا حتما باید نیاوردن به جهت قصد باشه؟ بحث اینه. متکلم یک معنایی رو اراده کرده است، این معنا ببینید یه معنایی رو به ذهن مخاطب القا کرده ولی لفظ برش نیورده. بحث اینه که آیا متکلم ان تعمدن این لفظ رو نیاورده است؟ نیاوردن آوردن حتما باید انسان قصد کنه تا بیاره، ولی نیاوردن لفظ برای محذوف، برای معنای محذوف، معنای تضمین شده، اون نیاوردنش انقصدن هست یا ناخودآگاه هست؟ من میخوام بگم که هر دو جورش تصویر میشه و شاید بیشتر ناخودآگاه باشه. یعنی نه اینکه من التفات تفصیلی دارم به اینکه این معنا در ذهن من هست، من برای این معنا باید لفظ بیارم، لفظ رو نمیارم تا اینکه ایجاز صورت بگیرد و امثال اینا. نه، اینقدر سرعت سیر از معنای اصلی به معنای تضمین شده سریع هست که اون معنای تضمین شده رو کنه نمیبینه تا برش لفظ بیاره.
طبیعتاً برای اون فعلی این متعلقات رو در نظر میگیره، نه این فعل مذکور.
نه این متعلق رو متعلق خودت فعل مذکور میبینه. توجه نکردید؟ بحث در این هست که چرا لفظ مقدر رو نیورده؟ برای معنایی که اراده کرده است افهام کنه به مخاطب.
و به متعلق این فعل مذکورش اینه.
برام قهری دیگه. خب همینو میگم بگم دیگه. یک نوع تصور خاطئ در ذهن انسان گاهی اوقات شکل میگیره. یعنی انسان گاهی اوقات نسبت به یه چیزهایی که در ذهن خودش هست التفات تفصیلی نداره. در ذهن من سه تا مفهوم شکل گرفته ولی دو تا مفهومش رو انسان بهش خیلی ملتفتان الیه جدی هست. اون معنای متوسط این بین یک التفات اجمالی، یعنی یک به اصطلاح کنه یک عبورگاهی بوده، یه لحظه تصور شده و دیگه در ادامه تصور آنچنان روش به اصطلاح تصور نمیشه. من فکر میکنم یه همچی تصویر رو بشه برای تصمیم،
یعنی مثلا برای قامه اصطلاح دو تا استعمال در نظر نمیگیره. خودمون فکر کردم یه قامه که خالی بود، این معنی قامه ایستادنه. اگر قامه رو به اصطلاح بردم یه معنی دیگه ای رو تو ذهن
من. بحث من این هست که قامه اصطلاح، من یک قیام معناشو فهمیدم، حرکت به نماز رو هم فهمیدم. بحث اینه که چرا واژه حرکت رو من نیوردم؟ قام ذاهبا الی الصلات، قام ذاهبا الی الصلات. میگم چرا ذاهبا رو، آیا من ان عمدن لفظش رو نیوردم؟ یا ان عمدن چیه؟ پس چطور هست در حالی که در عالم تصور ذهنی سه تا مفهوم هست، در عالم تکلم چرا دو این تبدیل شده دو تا؟
الهی باعث میشه اون معنای قامه رو میگردونه. الهی که آوردیم باعث میشه اون قامه رو به سمت یک،
نه بحث این هست در عالم ذهنی، در عالم بحث لفظ رو بذار کنار. شما در واقع سه تا عرض کنم خدمت شما، سه تا معنا تو ذهنتون هست. یک معنا معنای قامه است، این معنای قیامه. یک معنا معنای ذهابه، یک معنای الاسلات. ولی وقتی میخواید تلفظ کنید، برای اون معنای قیام قامه رو آوردید، برای معنای به سوی سلات الاسلات رو آوردید، ولی برای ذهاب لفظ ذکر نکردید. چرا ذکر نکردید؟
قامه رو ذهبا میبینه
این لحظه. آیا قامه رو ذهبا میبینه؟ یعنی معناش اینه که در واقع چون
یعنی یه لحظه
قامه رو
ذهبا میبینه، نه یه لحظه فکر مثلا
قامه رو ذهبا میبینه. قام غالب هست برای معنای قیام. چرا این قام رو کافی میدونه برای افهام قام و ذهاب؟ چرا یه موقعی هست شما میگید که همین که قام رو به کار برد، الاسلات رو هم به کار برد، میگه کافیه دیگه، خود متکلم اون ذهاب رو مقدر میگیره و یا معناش رو میفهمه و امثال اینها. بنابراین اکتفا میکنه از قامن، میگه معنای قیامو که فهمید، معنای الاصلات هم که فهمید، میفهمه که قیام که به یک فعلی نیست که حرکت داشته باشه، منتها داشته باشه. این پیداست یک ذهابی هم اینجا معنا رو باید بفهمه.
چون قیام مبدا حرکت میتونه باشه.
نه قیام مبدا حرکت نیست. قیام مبدا حرکت نیست.
یعنی
قیام اینو قاطی نکنید. قیام محل قیام مبدا حرکت.
محل قیام مبدا حرکت.
نمیگه قام من القیام، من القیام حرکت. خب اینا نویز داره. نه اینا مهمه، در این همین مصطلحات رو به کار نبرید که الفاظو خراب کنید. ببینید
در حس قبول ندارید، یعنی چیز دیگه غیر از
مجاز در حس رو قبلا صحبت کردیم، تقدیر لفظیه. من دارم همین رو میخوام بگم.
مجاز در حس یعنی که طرف
تقدیر لفظی
با بشه.
نه تقدیر لفظی غیر از تضمین. اینقدر داریم زور میزنه بر همین که تقدیر لفظی لفظ مقدره و ملازمه بین لفظینه، ولی اینجا اشراب از سنخ لفظ نیست، تصرف در عالم معناست. اینجور نیست که یک لفظ ذهاب اینجا در تقدیر گرفته باشن. این اشراب یک مقوله
بیدید، یعنی در واقع میشه احتمال لفظ در دو معنا.
خیر ببینید، اینا رو تکرار میکنید، اینا رو ما اینا رو توضیح داریم میخوایم بدیم، اینا از سنخه هم نیست دیگه، نیاز نبود باشه که اینا رو ما تکرار کنیم. ما میخوایم بگیم استعمال لفظ از در اکثر معنا دو گونه استعماله. کنه لفظ رو دوباره به کار بردیم.
مجاز در کلمه
نه مجاز در کلمه هم نیست. مجاز در کلمه نیاز نیست که من اینا رو
فارغش مشخص نشه که خب
فارغش اینه. ببینید من اینو میخوام بگم یه پدیده جدیدی هست غیر از اونها. مجاز در کلمه لفظ فقط چی؟
از استعمال چهار نوعه حقیقت مجاز کنایه
و تضمین. بله یه سنخ جدیدیه. بله یه سنخ جدیدی هست به نام تضمین و میخوام بگیم اینا با هم دیگه فرق داره دیگه. ما داریم تحلیل میکنیم این معنای جدیدی رو که غیر از اون معانی است. خب بعد از اینکه حالا که اونا رو تضمین کردیم بحث سر این هست که علای تقدیر دکته‌ای که میخوام عرض بکنم تضمین حالا هر جور تفسیرش بکنیم که آیه قهریست یا قصدیست ما تقدیر معنوی میخوایم بگیریم. میخواییم بگیم که تقدیر لفظی نیست. تقدیر لفظی تقدیر معنوی است. یعنی متکلم به دلیل ملازمه‌ای که دو تا معنا در عالم ذهن داره اکتفا میکند به اختیار یک معنا از اختیار معنای دیگر. نه که لفظ دال فقط بنابراین دال بر معنای دوم هم معنای اول است. یعنی لفظ مثلا قامه دال بر معنای قیامه، معنای قیام دال بر معنای ذهابه. معنای ذهابه
نه
تعدد دال مدلول، اینو تعدد دال مدلوله. یعنی در طول هم معنی طولی بود بودن همینه. یعنی قیام لفظ قیام دال بر قیامه، معنای قیام دال بر ذهابه. فقط فرقش با کنایه اینه، کنایه بعد از تمام شدن جمله است و این نه در همون مرحله‌ای که جمله داره شکل میگیره.
سروش
از دور تعدد دال و مدلول
هم این قیام یه معنی ایستادن داره، قیام معنی انتهای حرکت داره.
خب
نمیشه من بیستم انتهای حرکت صورت بگیره، پس باید یه ذهابی باشه.
این میخوایم بگیم نه نه میخوایم بگیم
یعنی
نه من بحثم همین بود. میگفتم گاهی اوقات دال به اون معنا خصوص معنای فعله، گاهی اوقات مجموع المعنی اینه.
نسبت این بود
اینی که از اول مثال فرق بین مثال رو زده بودم بر همین بود دیگه.
پس اون علاش کار بود
یک دال هست برای انتهاء الغایه یک دال دیگه هست بر فعل محذوف. یعنی دو تا مفاد داره. یه مفاد این هست که انتهای غایت رو مشخص میکنه، ولی انتهای غایت چه فعلی؟ اون فعل
همون خودش دال اعلا در واقع دال داره
اعلا دال
انتهای غایت و هم بر اون ذهابی که
دو تا مدلول شد.
دو دال و دو مدلول.
دو دال کش
یه دالش قامه دال بعدی اعلا نه اینکه
بگیم دایل دوم سه تا مدلول داره. قشق توجه نکردی سه تا مدلول داریم. یکی قامه داریم معنای خودش رو افاده میکنه، یکی الاصلات داریم که معنای خودش رو افاده میکنه. یکی قامه و اله با هم دیگه یه معنای زائد از معنای خودشون رو افاده میکنن، اون معنای ذهاب محذوف هست. بحث من این بود که گاهی اوقات اون معنای محذوف از این فعل تنهایی استفاده میشه. یه جوره نه دو عقل میفهمه من متکلم دارم این کارو میکنم دیگه،
به جهت اینکه میدونه که قیام رسیدن به انتهای مسیح
نه چجوری میفهمه من به کار بردم دیگه، مگه من به کار نبردم؟ یعنی من این رو افهام کردم دیگه، افهام کار منه دیگه،
به جهت اینکه نمیشه که
من مگه افهام نکردم؟ به من مستند میشه. پس چجور به من مستند میشه؟ شما همینجوری بدونید که شما میگید که متکلم این معنا رو افهام به من کرد. متکلم این معنا رو به من افهام کرد. این توجه بفرمایید. بحث این هست که به هر حال تضمین و اون معنای مضمن معنایی است که متکلم قصد افهام اون معنا رو داره. صحبت من اینه، آیا این قصد در این که متکلم معنای تضمین شده رو قصد افهامش داره بس نیست، این روشنه. ولی بحث این هست که اولا قصد افهام اون معنا رو با چی داره؟ در بعضی موارد با فعل مذکور داره، در بعضی موارد با مجموع فعل و متعلق. اون دو قسمی که کرده بودم از این قسم، گاهی باید خود اون شی دال هست، خود اون فعل دال هست به تنهایی، گاهی فعل و متعلق با هم دال هست. اینو داشته باشین یه مرحله.
اگر اثر خالی بگیم بدون علا بگیم که این چیز فهمیده،
اثر داره شجاعت فهمیده میشه، اثر میتونی شجاعت، میتونی شجاعت بفهمه. یعنی اسد ملازمه داره در عالم ذهن با شجاع، با سهولت چیزها. این بحث این هست که اسد یه معنایی داره. فرض کن حاتم، حاتم تو عالم ذهن با شجاع، با جود بر افراد توامه. لازم نیست متعلق بیاد تا حاتم داله بر کرامت باشه.
این از معنی جامعی، معنی وصفی
هم یه معنی وصفی از خود اون چیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین اینها وجود داره. این یه مرحله. بحث من این هست که
الان معنای تحولیه. اونجا الان آیا اون ذات مثلا یاد شده یا اون معنای جواب اون نیاز به متعلقه داره؟
نه، اون قرینه است برای این که من اینجوری خواستم افهام کنم. بحث قرینه غیر از این هست که، یعنی یه بحث این هست، خود متکلم موقعی که اسد، موقعی که حاتم رو تصور میکنه، آیا قبل از اینکه متعلق رو تصور کنه از حاتم اون معنای دیگه به ذهنش خطور میکنه نمیکنه؟ بحثی خطور میکنه. ولی گاهی اوقات نه، حالا نه، بحث مشکل لفظی نیست، گاهی اوقات نه، تا اون معنای دیگر رو تصور نکنه معنای واسطه نمیاد. این یه مرحله، یه مرحله، مرحله تعقل متکلم قبل از تلفظه. مرحله بعدی اینه که حالا که میخواد تلفظ کنه، آیا این که دو تا لفظ به کار میبره، نه سه تا لفظ، این انقصدن هست یا ناخودآگاه هست؟ من میخوام بگم هر دو جورش تصویر میشه، هم انقصدن تصویر میشه، هم ناخودآگاه تصویر میشه. حالا یه مقدار دیگه خصوصیت دیگه این بحث داره، فردا بحث میبره ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.